اولین لحظات روز شنبه 12 شهریور سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنون نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. نیروی دریایی ایران روز جمعه دو شناور اکتشافی بدون سرنشین آمریکایی را در دریای سرخ پس از توقیف موقت آزاد کرد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با اسوسییتد پرس وقوع این حادثه را تایید کرد و گفت این شناورهای آمریکایی بدون سرنشین از نوع اکتشافی بودند. بنابر اظهارات این مقام که نامی از او برده نشده است، این شناورها به صورت تجاری در دسترس است و دانشمندان از آن برای مطالعه دریاها استفاده می‌کنند. رسانه‌های حکومتی در ایران روز جمعه خبر دادند که ناوشکن جماران نیروی دریایی ارتش در دریای سرخ با چندین شناور ویژه داده برداری کوچک در مسیر کشتیرانی بین المللی رها بود مواجه شدند. در روزهای گذشته نیز خبرهایی از تنش در آبهای بین المللی بین نیروهای مسلح ایران و آمریکا گزارش شده بود. انفجاری در خارج از مسجدی در شهر هرات در غرب افغانستان موجب کشته شدن دست کم 18 نفر از جمله مولوی رحمان انصاری امام جماعت طرفدار طالبان این مسجد شد. حمدالله متوکل سخنگوی والی هرات در پیامی به رسانه ها با تأیید رقم تلفات این انفجار اعلام کرد که 23 نفر نیز در جریان این رویداد زخمی شدند. محمد رسولی سخنگوی پلیس هرات نیز گفته است که امام جماعت طرفدار طالبان با برخی از محافظانش و غیر نظامیان در مسیر حرکت به سمت مسجد کشته شده. هنوز گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. تالاب بندر انزلی روز جمعه 11 شهریور برای چندمین بار در ماه‌های گذشته دچار آتش سوزی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار انزلی گفته است که وسعت این آتش سوزی که بامداد جمعه در قسمت مرکزی تالاب آغاز شد، در ابتدا 2 هکتار بود، اما تا عصر جمعه وسعت آن به 40 هکتار رسید و به دلیل عدم امکان دسترسی حجم آتش همچنان در حال گسترش است. مقام‌های محلی بارها آتش سوزی های تالاب انزلی را عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه اعلام کردند. بهای مرغ در ایران به کیلویی 65,000 تومان رسید. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت که با وجود نرخ مصوب مرغ برابر کیلویی 59,800 تومان، همکنون مرغ آماده تبخ در فروشگاه ها با بهای 65,000 تومان فروخته می شود. دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال بهای رسمی برخی اقلام ضروری خوراکی از جمله مرغ را به قصد تثبیت قیمت به شدت افزایش داد، اما قیمت‌ها همچنان روند صعودی دارند. آقای یوسف خانی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که به دلیل افزایش بهای مرغ مصرف حدود 20% از مردم کاهش یافته است. به گفته او در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش هزینه‌های مرغداری تولید توجیه اقتصادی ندارد و این امر باعث تعطیلی شماری از واحدهای کوچک شده است. وزیر صنعت ایران روز جمعه 11 شهریور گفت که 30% از قطعات یدکی خودروی موجود در بازار یا قاچاق است یا تقلبی. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فاطمی امین از شناسایی کارگاه‌های خبر داد که قطعات دست دوم را با بسته‌بندی جدید به عنوان جنس نو به بازار عرضه می‌کنند. او گفت حتی کارگاهی در عراق پس از رنگ‌آمیزی کمک فنرهای دست دوم آنها را به عنوان قطعات نو به بازار عرضه می کرد. در سالهای گذشته همزمان با افزایش تحریم‌ها و عدم امکان واردات انواع کالاها، عرضه کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت و کالاهای دست دوم به عنوان لوازم نو افزایش قابل توجهی یافته است. بنابر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی، 14 بهایی بازداشت شده در مازندران جوانانی بودند که پیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. به گفته آرش صادقی، کنشگر مدنی، بهاییان بازداشت شده بین 17 تا 20 سال سن داشتند و تا عصر روز پنجشنبه 10 شهریور تنها 2 نفر از آنها آزاد شدند. این جوانان روز چهارشنبه 9 شهریور در ساری و قائم شهر بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد که این جوانان در خانه یکی از دوستان خود جمع شده بودند تا درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت‌های اجتماعی بحث و گفتگو کنند. تا کنون اتهامات این افراد از سوی هیچ نهادی اعلام نشده. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سند سیاست‌گذاری سال 1991 خواستار مسدود شدن پیشرفت و ترقی جامعه بهایی از جمله ممنوعیت حضور آنها در دانشگاه‌ها شده است.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. آمریکا پاسخ ایران به پیشنویس توافق احتمالی برجام را غیر سازنده خواند.
هنوز اون گره هایی که شاید یک سال پیش بود در مقیاس کمتر باقی هستش.
طرح آبرسانی قرارگاه خاتم الانبیا در استان خوزستان با انتقادات کارشناسان محیط زیست مواجه شده است. و شماری از مراجع تقلید طرفدار حکومت از گرانی‌ها انتقاد کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. چند روز بعد از ادعای ابراهیم رئیسی درباره کاهش 20% تورم، شماری از مراجع تقلید طرفدار حکومت با انتقاد از گرانی‌ها از وزیر سمت خواستند از افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها جلوگیری کند. از جمله آیت الله حسین نوری همدانی به رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که هیچ گونه تغییری در کاهش قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، و ابتدا درباره تناقض آمار دولت با واقعیت‌های مورد انتقاد پرسیدم.
این مراجع حوزوی طبیعتاً تأثیر می‌پذیرن از به هر حال کسانی که باشون در تماس هستن، اهم از کسانی که بهشون وجوهات میدن یا مقلدینشون، و طبیعیه که اونها واقعیت زندگی و واقعیت ملموس سخن میگن که اونم چیز پنهانی نیست که به هر حال قیمتها در حال شتابی هست رو به بالا، و طبیعتاً این آماری که بانک مرکزی یا فرضاً مرکز آمار مطرح میکنه سازگاری نداره. کما اینکه ما در بازار الان شاهد این هستیم که قیمت‌ها زیر سرکوب هست، به این معنی که کنترل میشه از سوی تعزیرات قیمت‌ها، یا اینکه قیمت‌ها دستوری است، یا فرضاً شاهد کمفروشی و بدفروشی هستیم. یعنی حتی این قیمت‌ها هم قیمت‌های بازار نیست، بلکه با قیمت‌هایی است که زیر سرکوب. با این همه ما شاهد افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها هستیم و این هم طبیعتاً بازتاب پیدا می‌کنه به مراجع حوزوی. و البته اون آماری هم که رئیسی استفاده میکنه ازش آمار مرکز آمار ایران نیست، بلکه آماری است که به هر حال بر اساس بانک مرکزی یا یافته های بانک مرکزی است. بنابراین اینجا ما شاهد دو مشکل هستیم، یکی این ناسازگاری آماری، دو ناسازگاری میان آماری که رئیسی مطرح میکنه و تجربه روزمره ای که خود مراجع در ارتباط با فرزن وزیر سمت مطرح کردن.
به نظر میرسه که آماری رو که ابراهیم رئیسی در رابطه با کاهش 20% تورم مطرح کرده، حتی مراجع حکومتی رو هم قانع نکرده. مراجع حکومتی آیا تأثیری بر عملکرد اقتصادی دولت میتونن داشته باشن؟
به هیچ وجه. بیاریم که این مراجع به چند نکته اشاره میکنن، یکی وجود دلالی و واسطه، یکی همکاری نکردن بانک‌ها، و همچنین وجود رانت در چارچوب به دولت. این نکات نکات پنهانی نیست، خود دولت بهش آگاه هست و همه شهروندان کم یا بیش با اون آشنایی دارن، تجربهش میکنن به طور روزمره. بنابراین اولا نکته جدیدی نیست، دو اینکه بازگو کردنش یا فرضاً تکرارش نمیتونه مؤثر واقع بشه برای اینکه فرضاً مشکلات حل بشه. اما همزمان باید بیاریم که برخی از این نکاتی رو که همین مراجع مطرح میکنن از قضا خودش دلایل تورمه، مثل اینکه فرضاً اجبار بانک‌ها به پایین آوردن بهره یا دستوری کردن و دولتی کردن قیمت‌ها، خب این یکی از دلایلی است که باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده. بنابراین این انتقادهایی است که از سوی مراجع شده، اولا چیز تازه‌ای نیست، و این که خودش یکی از دلایلی است که عملکرد دولت رو ناموفق کرده و به هر حال موجب میشه که قیمت‌ها بره بالا.
آیا دولت ابراهیم رئیسی قادر خواهد بود تورم رو کنترل کنه در یک سال پیش رو؟
به نظر نمیرسه. چرا؟ برای اینکه موتورهای ایجاد تورم، تولید تورم هنوز در حال کار، از جمله مسئله کسر بودجه است، از جمله مسئله افزایش نقدینگی که به هر حال وجود داره. و یک نکته دیگه هم که دلالت میکنه بر این ادعا این است که تازه ترین آمار مربوط به وام گرفتن بانک‌های تجاری از بانک مرکزی نشون میده که این وامگیری افزایش پیدا کرده. بنابراین خلق پول ادامه داره. همزمان ما دلایل سیاسی هم داریم. دولت موفق نبوده در اینکه مشکل برجام رو حل بکنه و اون اثرات و عدم موفقیتش بر تورم انتظاری طبیعتاً تأثیر میگذاره و این تورم انتظاری اضافه میشه بر اون تورمی که برخواسته است از دلایل بنیادی. بنابراین ما هیچ نشانه ای نداریم که این تورم کاهش پیدا بکنه، بلکه بالعکس میشه انتظار داشت که این تورم افزایش پیدا کنه در ماه‌های آینده.
تحلیل احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید. در همین باره، یعنی درباره شرایط اقتصادی فعلی در ایران، با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
وزیر اقتصاد میگه که امروز میتوانیم بفهمیم چه کسی چند تا نون از کدوم نونوایی گرفته، اما اینو نمیتونم بفهمن که توی فولاد مبارکه یه عده دزد با نقاب انقلابی مسئول شدن 91,000 میلیارد تومان رو یه جا هاپولی کردن و به ریش مردم هم خندیدن. اینا حساب 4 تا نون این ملت رو دارن، اما حساب دزدی های 1,000 میلیاردی رو ندارن، چون خودشون یکی از اون دزدان.
آقای رئیس مجلس میگن که چرا دزدان رسانش میکنی؟ اینا خودی هستن، اینا مال خودمون، اشکال نداره، ولی 4 تا بدبخت عروی ندارم چیزی ندارم، مثل کولبرا رکورد بیچاره که با گلوله میزنن از کو پردشون میکنن، یکی هم دستش قد بگن، ولی اینا آزاد داره میگردن، دزدی میکنن، میبرن، چپاول میکنن. ایان آقا بی صحابه، ایان صحابه نداره. این چه انقلابی بود؟ این چه بدبختی بود؟ این چه دربدری بود؟
اختلاس کردن در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست. آقای خامنه ای راست میگه، اوتوماتیکه. یعنی کسی که وارد سیستم میشه دزدیش شروع میکنه اوتوماتیک، اصلا سیستماتیک کاری نداره، اوتوماتیک شروع میکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که ایران میگوید نسبت به پیشنویس توافق احتمالی برجام روی کردی سازنده دارد، آمریکا از پاسخ اخیر جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را غیر سازنده خوانده. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا.
تا جایی که از جواب فعلی آمریکا برمیاد اینه که به نظرشون میاد تا جایی که میتونستن امتیازاتی که قابل مذاکره بوده رو به ایران دادن و به نظر میاد که ایران امتیازات بیشتری میخواد. صحبتی که آقای امیرعبداللهیان در سفرش کرده بود یک روز قبل از اینکه نامه نهایی بشه و بفرستن این بود که هنوز متن توافق به اندازه کافی در بخش تضمین ها محکم نیست و باید روی اون کار بشه و این یکی از سه موردیه که در طول مذاکرات اومده بالا. این سه مشکلی که در موردش صحبت شده تا الان پادمان بوده، مشکل ایران با آژانس، پرونده باز ایران، مسئله تضمین ها و مسئله سپاه پاسداران و تحریم ها و نهادهایی که با سپاه کار میکنن. به نظر میاد که ایالات متحده میخواد که ایران مسئول در شرایطی که هست بپذیره. این واقعیتی که در ایالات متحده وجود داره که رئیس جمهور فعلی هیچ تضمینی نمیتونه بده در مورد رئیس جمهور آینده، این رو درک بکنه و شروع بکنن به اینکه پیاده سازی بکنن، چون مراحل راستی آزمایی وجود داره. ایران باید برنامه هستش رو به عقب برگردونه تا ایالات متحده شروع کنه تحریم ها رو کم کم برداشتن، آزاد کردن پولهای دورکش شده ایران. ولی خب به نظر میاد که متن توافق هنوز نهایی نشده و هنوز اون گره هایی که شاید یک سال پیش بود در مقیاس کمتر باقی هستش و این اون چیزی هستش که از پاسخ ایالات متحده و همینطور صحبت‌های حاشیه‌ای یکی دو روز گذشته میشه برداشت کرد.
آیا به نظر شما ایران عجله‌ای برای احیای توافق برجام نداره؟
قاعدتا باید داشته باشن. یعنی شما میبینین که طیف اتفاقا نزدیک به آقای رئیسی که دولت رو در اختیار دارن و بعد مملکت رو اداره بکنن در چند هفته اخیر اتفاقا سعی داشتن میکردن که توافق رو به طرفدارانشون بفروشن و سعی بکنن که قدم بردارن برای احیا. یکی از دلایلش به نظرم این هستش که خب برای اداره کشور شما وقتی که عملا در جایگاه اداره قرار میگیرین و دیگه قرار نیست شعار بدین رو سنگ اندازی بکنین رو ایدئولوژی داشته باشین، متوجه میشین که اداره کشور بودجه لازم داره، با شعار نمیشین کار خارا کرد. و بنابراین به نظر میاد که اتفاقا افرادی در دولت مهم هستن که این پروژه جلو بره و توافق احیا بشه، ولی نهادهای تصمیم ساز دیگه و کسانی که به هر حال از تصمیم سود میبرن، کسانی که معتقدن پیشرفت برنامه هسته‌ای امنیت جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه و الان در حال حاضر قدرت بازدارندگی کافی ندارن، اون قشر به نظر میاد که موافق این هستن که کماکان به تعویق انداخته بشه، چون به نظر میاد این برداشت وجود داره که زمستان وقتی که برسه ایران دست بالاتر رو خواهد داشت، که چقدر این خطای محاسباتی ممکنه باشه جای خود داره، ولی اون دست به نظر میاد هنوز دست بالاتر رو دارن و دارن تلاش میکنن که هنوز زمان بخرن و در این فاصله ای که مذاکرات ادامه داره و تلاش برای این که متن خیلی محکم‌تر بشه ادامه داره، خب پروژه هسته ایران جلو میره، زنه چه به زن برخی احرام سازی میشه برای اینکه ایران شاید بتونه تصمیم های محکم‌تری از ایالات متحده بگیره. ولی با توجه به شرایطی که در ایران میبینیم قاعدتا از نظر اقتصادی کشور نیاز جدی داره به پولی که و بودجه‌ای که از طریق برجام آزاد بشه و به کشور برگرده و نفتی که فروش بره و مشکلاتی که حداقل برای کوتاه مدت تا حدودی حل و فصل بشه.
بعضی از کارشناسا معتقدن که فرصت احیای برجام از دست رفته. نظر شما چی؟
دولت آمریکا نگفته که ما یک خط قرمزی داریم که از اون تاریخ بعد مذاکره نمی‌کنیم. از نظر تکنیکی تا زمانی که چارچوب برجام، یعنی ایران بمب هسته‌ای نساخته باشه، چون الان مدت هاست که از نظر تکنیکی اون چیزی که ایران در برجام قرار بود وفادار باشه رد کردن. بنابراین اگر قرار باشه مذاکراتی باشه و برجامی احیا بشه، متفاوت خواهد بود از برجام اولیه و یک توافقی خواهد بود برای اینکه تنش‌ها از این بالاتر نره و برنامه هسته ایران تا حدی کنترل بشه تا بعداً ببینن که چه کار میتونن بکنن در مورد ایران و ایران شاید حاضر باشه که مذاکره بکنه با غرب. اون برجام سال 2015 و 2016، اون برجام از دست رفته است، چون اصلا چشم‌اندازی که آقای روحانی و آقای اوباما براش متصور بودن به عنوان یک قدم اول از دست رفته است. یعنی که برجام شده یک توافق حداقلی که مشکل پرونده هسته ایران رو فقط حل بکنه و بقیه مشکلات سر جای خودش بمونه. بنابراین از اون منظر من هم معتقدم که برجام با اون هدفی که براش متصور بود از دست رفته است، ولی در مورد یک توافق هسته محدود که شاید برنامه هسته ایران رو بتونه کنترل بکنه و در ازای اون اقتصاد ایران یک نفسی بکشه، تا هر زمانی که رئیس جمهور آمریکا حاضر باشه که هزینه سیاسیش رو پرداخت بکنه و بتونه این نظارت رو داشته باشه که ایران به بمب هسته دست پیدا نکنه، محتمله و از دست نمیره.
تحلیل فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید درباره چالش‌های فعلی و احتمالی پیش رو درباره توافق احتمالی برجام.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رئیس جمهوری ایران طرح آبرسانی موسوم به قدیر را روز جمعه افتتاح کرد. این طرح توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران اجرا شده و قرار است آب 26 شهر و 1000 روستای استان خوزستان را از طریق انتقال آب رودخانه های کرخه و دز تامین کند. طرحی که بزرگترین پروژه انتقال آب ایران معرفی می شود. اما کارشناسان منابع آبی و محیط زیستی به آن انتقاد دارند. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
گفتن مگر می شود با
جمعه صبح ابراهیم رئیسی به خوزستان رفت تا طرحی را افتتاح کند که مدعی است توقع‌ها را از دولتش بالا خواهد برد.
این طرح آبرسانی قدیر توقع را هم برای ما هم برای مردم بالا برد. یعنی معلوم میشه شما توانمندید، از دست شما کارهای بزرگی برمیاد، تجهیزات همه ایرانی، طراحی ایرانی، اجرا ایرانی، کار 3 ساله 10 ماهه توقع ایجاد میکنه.
علارغم ادعای آقای رئیسی، اما پروژه آبرسانی قدیر بیش از 12 سال است که در حال اجراست. افتتاح آن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز میگردد و فازهای مختلفش در دوران حسن روحانی اجرایی شده. پروژه‌ای که هدف آن تأمین آب شرب شهرها و روستاهای جنوب خوزستان است و همانطور که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو میگوید، این کار را با انتقال آب بالادست رودهای کرخه و دز انجام میدهد.
یکی از اهداف این پروژه اینه که به صورت پدافندی در همزمان امکان برداشت آب از منابع مختلف رو داره. اگر یه روزی ما در کرخه بی آب بشویم از دز، به هر دلیل انشالله نیاد اون روز، در دز هم ما دچار در واقع خوشسالی و قحطی آب بشویم، از محل که اینها به اصطلاح سرمنشه این رودخانه ها کاملا متفاوت هست.
هدف طرح جامع آبرسانی قدیر تأمین آب 26 شهر و 1000 روستای استان خوزستان اعلام شده، در حالی که دولت نسبت به تأمین آب شرب نزدیک به 5 میلیون نفر، یعنی حدود 52% جمعیت استان خوزستان، با اجرای این طرح ابراز امیدواری می‌کند، کارشناسان محیط زیست آن را موجب هدر رفتن منابع آبی می‌دانند. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، میگوید
سیستم آبرسانی کشور با مشکل اساسی روبرو هست. اتلاف آب بسیار بالایی داریم، نشتی آب بسیار بالایی داریم که در استان خوزستان هم به دلیل کهنه بودن زیر ساخت‌ها ما اتلاف و هدرروی بسیار زیادی رو داریم که باید اونها اصلاح میشدن. میبایست تأمین آب به شکل پایداری صورت میگرفت.
از سوی دیگر، در حالی که تبلیغات دولتی طرح آبرسانی قدیر را حل کننده معضلات آبی خوزستان معرفی می کند، به نظر می رسد وجه غالب بحران و تنش آبی در این استان همچنان مقفول مانده است. به گفته منصور سهرابی،
برداشت آب در خوزستان برای بخش کشاورزی هر سال بیش از 11 میلیارد متر مکعب هست، در حالی که میبایست در اونجا حد اکثر 6 میلیارد متر مکعب برداشت آب و برای اون کشاورزی در اون سطح میداشتیم. یعنی ما بیش از 5 میلیارد متر مکعب اونجا برداشت اضافی آب داریم که میتونست بخش عمده از اون به طبیعت برگرده، برای به تالاب ها برگرده و یک بخشی هم برای شرب استفاده بشه. اصولا استان خوزستان اگر مدیریت دقیقی در اونجا صورت می گرفت برای منابع آب، لزومی برای تأمین آب به این شیوه نداشت. می تونستن با همین برداشت کمتر در بخش کشاورزی و استفاده از تصفیه خونه هایی که در بخش صنعت هست، مخصوصا در بخش فولاد و اینها، و مسئله دیگر هم مسئله در واقع بازچرخان آب بود که می تونستن ازش استفاده بکنن.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که پیشتر با اجرای سد گتوند شور شدن آب کارون را رقم زد، حالا اجرای طرح انتقال آب قدیر را بر عهده دارد تا آب کرخه و دز جایگزین آب شور شده کارون شوند. پروژه‌ای که کارشناسان زیست محیطی نسبت به اثرات آن تردید دارند. منصور سهرابی میگوید
آنچه که در طرح‌های آبرسانی مهم هست و باید بهش توجه کرد این که این طرح‌ها ارزیابی دقیق زیست محیطی داشته باشند و بر اساس شاخص‌های محیط زیستی بتوانیم اون آب رو تأمین بکنیم. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی به این قضایا توجه کافی نمیشه و پروژه های کلانی تعریف میشن و همشون هم در اختیار شرکت های وابسته به سپاه پاسداران قرار میگیرن، مخصوصا خاتم الانبیا، و به نوعی تأمین مالی این شرکت ها از سوی دولت هست و اصولا به طبیعت و به مردم توجهی نمیشه.
با این همه روشن نیست که هدف از انتقال آب دز و کرخه تنها تأمین آب شرب شهروندان است یا مصرف صنایع آب بر همچون فولاد را هم در بر میگیرد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خبرها و گزارش رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda، و اگر مطلب و تصویری داشتید که مایل بودید با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در نخستین روز رقابت‌های لیگ کاراتوان باکو 2022 روز جمعه، دو نماینده ایران در بخش دختران و پسران، سارا بهمنیار در منهای 50 و بهمن عسکری در منهای 75 کیلوگرم، در 4 مسابقه سخت حریفان خود را شکست دادند و ضمن قطعی کردن نشان نقره خود روز یکشنبه برای کسب مدال طلا برابر حریفان به روی تاتامی می‌روند. اما از حواشی مهم این مسابقات، مسئولان ورزش جمهوری اسلامی، سجاد گنگزاده قهرمان ایران در بازی‌های المپیک را به دلیل حضور نماینده اسرائیل در این مسابقات و احتمال رویارویی با او را از فهرست نفرات اعزامی به باکو حذف کردند. گنگزاده پیش از این در مورد اعزام نشدن به مسابقات مهمی که تیم اسرائیل هم در آن حضور دارد گفته بود:
چه بنا به دلیل معلوم و نامعلوم، یعنی همه میدونن اعزام نشدیم، ولی میگم ما وظیفه خودمون، کاری که بر دوش ما هست و به خوبی انجام میدیم.
از تهران خبر رسیده در نماز روز جمعه در مصلای این شهر، عده‌ای علیه مهدی تاج، رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران، شعار سر دادند. این روزها همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم شمشیر را از رو برای تاج بسته و به فاصله حدود 12 ساعت در دو برنامه ورزشی، پنجشنبه شب در شبکه 3 و روز جمعه در شبکه 1، با دعوت از مهمانان فوتبالی مخالف رئیس فدراسیون، انتخاب او را به این عنوان زیر سوال برده. مهدی تاج که روز سه‌شنبه گذشته در یک مجمع انتخاباتی عجیب موفق شد بار دیگر رئیس فدراسیون فوتبال شود، پیش از این بر سر گرفتن حق پخش مسابقات فوتبال با سازمان صدا و سیما مشکل داشت و موفق به گرفتن حق باشگاه‌های فوتبال از این سازمان نشده بود. در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان آسیا در لاوس روز گذشته، تیم نوجوانان ایران در دور 1/4 نهایی کره جنوبی را شکست داد و در نیمه نهایی به چین باخت، اما با کسب نشان برنز نخستین مدال را در این رده سنی برای تنیس روی میز ایران به دست آورد. در پیکارهای تکواندوی جایزه بزرگ پاریس روز جمعه، ناهید کیانی قهرمان تکواندوی ایران در منهای 57 کیلوگرم در دور اول و دوم حریفان قدری از آلمان و بریتانیا را شکست داد، اما در 1/4 نهایی به حریفی از چین باخت و از گردونه بازی‌ها کنار رفت. و در جمهوری چک در مسابقات رده‌های سنی دراگانبوت قهرمانی جهان، دختران پاروزن ایران در بخش جوانان در ماده 2000 متر صاحب نشان طلا شدند و تیم بانوان بزرگسال ایران هم پس از آلمان و مجارستان سوم شد و به مدال برنز رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
در در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از برنامه هفتگی کارنامه باشید که همکارم روزبه بلهری از آخرین تحولات و وقایع مربوط به حوزه کارگری در ایران و دنیا برای شما روایت میکنه. به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تلاش دولت و مجلس برای تغییر تدریجی قانون کار به زیان کارگران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران و بازنشستگان کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز تجمع کردند و خواستار دریافت حق و حقوق خود شدند. کارگران شاغل به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود از سوی شرکت و مشخص نبودن آینده و امنیت شغلی خود اعتراض داشتند. بازنشستگان این کارخانه هم از پایین بودن میزان حقوق انتقاد کردند. تجمع کنندگان که نماینده استاندار فارس در جمع آنها حاضر شده بود، خواستار حضور مالک شرکت و پاسخ به مطالباتشان شدند. سخنان شماری از آنان را در این تجمع که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت می‌شنویم.
بیاد اینجا جواب ما بده. جناب عالی قول به ما داد، ما میاریمش. به شما قول ندادین، ما میاریمش شیراز. کاوالی چرا نبردینش؟ دلیل چی؟ نه خنده نداد. شما آقا به خانده این جنبه دادیم. آقای محترم، جناب عالی جنابی مسئول استان هستی.
میر سلیم ما نامه زنیم، بیاد نه یک بار، 10 بار.
شما مسئولیت دادیم.
خریدار من مسئول استان وقت خریدار 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 یعنی مملکت
پشت. حرفای ما یعنی با خیلی مست با
آقای ما
مصاحبهات که روز گذرانی. نه آقا، شما امروز تشریف آوردید اینجا برای ما
چیکار بود؟ مشکل ما اصلی آقای شما سلیم
نه اومدی برای ما چیکار بود؟ ما بگو برای ما چیکار بود؟
تجمع کنندگان همچنین از مسئولان فارس خواستند اداره کارخانه را به اشخاص دارای اهلیت و یا خود کارگران بسپارند. واگذاری کارخانه ها و شرکت های خصوصی سازی شده به دولت و یا خود کارگران از جمله مطالبات کارگران شماری از واحدهای صنعتی در سالیان اخیر بوده است. کارگران شرکت اوکسین استیل پارس شاغل در یک پروژه در رفسنجان در استان کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست کم 4 روز اعتصاب کردند. دستمزد آنان از اردیبهشت ماه به بعد پرداخت نشده است. جمعی از پرسنل و کادر درمان بیمارستان فرهنگیان تهران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد موقعه خود تجمع کردند. یکی از این پرسنل در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
من نمیدونم وزیر آموزش پرورش بالاخره کسایی که این چیز را اینجا تنها بیمارستان فرهنگیان استان تهرانه، ولی متاسفانه فقط یه حقوق نصف نیمه فروردین رو به اینا دادن و دیگه بعدش بس سرخون. ما اینجا برسیم بالاخره 6 ماهه، ولی شوخی نیست. اگه خودشون 2 ماه حقوق نگیرن میتونن زندگیشون رو به شب بزنن. این پرسنل با این حجم کاری اینجا اومدن، این پرسنل چیکار باید بکنه؟ آیا کسی هست موقعا به دادشون برسه؟ الان هم که 2 روز رئیسی اصلا اینجا نداره، یعنی پرسنل فقط به خاطر مریضا دارن کار را میدن، میتونن اصلا کاری انجام ندن برای مریضا. این همه افراد هستن بلکنه خیلی هاشون فرهنگی هستن، کسایی که اکثر مریضا دارن فرهنگی هستن، ولی متاسفانه به وزارت خونه که میگن اگه این بیمارستان مال وزارت خونه است، مال فرهنگیانه، پس این به کجا وابسته است؟ به چه چیزیه؟ خانومی که اینجا ما داریم 2 بچه داره، سرپرست خانواده است، تنها درآمدش هم از همینجاست. حالا این باید چی کار کنه؟
کارگران خدماتی خط 3 مترو تهران اعتصاب و در مقابل ساختمان اصلی مترو شهرداری تهران تجمع کردند.
مزایا، بیمه، میمه، هیچی اصلا هیچ کس نیست که این منده خدا رسیده کنه. تو رو خدا یکی تو رس رسیده کنه به این نفر. مرسی.
آنها به پرداخت نشدن حق و حقوق خود اعتراض داشتند. کارگران شرکت آبادراهان در عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند و در ورودی شرکت را بستند. دستمزد این کارگران شرکتی از اردیبهشت ماه به بعد پرداخت نشده است و آنان با مشکلات معیشتی مواجه شدند. جمعی از کارگران کارخانه آجرجیل در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان در مقابل فرمانداری شهرستان کارون در استان خوزستان تجمع کردند. دادگاه این کارخانه را به دلیل بدهی، تعطیل و حکم مزایده‌ای آن را صادر کرده و کارگران آن بیکار شدند. این کارخانه 250 اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در شهرستان کارون ایجاد کرده بود. کارگران و کارمندان شهرداری کوهدشت لرستان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست به تجمع زدند. این تجمع در مقابل شهرداری کوهدشت برگزار شد. شماری از نیروهای خدماتی دارای تحصیلات دانشگاهی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.
از حد خود نمیگذاریم.
آنها به تبعیض در پرداخت دستمزدشان در مقایسه با نیروهای آموزشی و اداری معترض بودند و خواستار تغییر رسته شغلی خود از حوزه خدماتی به بخش اداری و آموزشی شدند. کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان شرقی در اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزد و مطالبات موقعه در مقابل دفتر مدیر منطقه در تبریز تجمع کردند. این تجمع پس از آن برگزار شد که شرکت مخابرات ایران به رغم گذشت 8 روز دستمزد کارگران رسمی را نپرداخته بود. در این ارتباط میثم باقری رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارکنان مخابرات قم به خبرگزاری ایلنا گفت پرداخت نامنظم دستمزد موجب نگرانی کارکنان از جمله به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط و اجاره خانه و همچنین کوچک شدن سفره آنها شده است. او اشاره کرد که با وجود گذشت 5 ماه از سال جدید هیچ پرداختی به کارکنان مخابرات برای احکام سال جدید انجام نشده است. به نوشته ایلنا، کارگزاران مخابرات روستایی سراسر ایران نیز از پرداخت نشدن دستمزد مرداد ماه خود انتقاد کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا نوشت که گفتمان اصلاح، البته تغییر قانون کار دوباره به صدر آمده است و افزود این گفتمان هیچگاه برای حامیانش رنگ کهنگی نگرفته است. ایلنا منظور خود را مدافعان سرمایه‌داری و خرده بورژوازی معرفی کرد که به گفته این خبرگزاری این سند قانونی یعنی قانون کار را سد راه سودجویی بیشتر و اشتغال بدون دستمزد قانونی و بیمه می‌دانند. در این گزارش گفته شده است هر بار در هر بزنگاهی وقتی حرف رونق تولید و رفع موانع کسب و کار می شود قانون کار را به عنوان مانع بازدارنده اصلی علم می کنند. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به اینکه از دهه ها پیش دولت ها حتی پیش از انقلاب بهمن 57 به بهانه های مختلف اما با هدف یکسان در صدد تغییر قانون کار بودند می افزاید
همین دو سه دهه اخیر تشویق سرمایه گذاری بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بهانه هایی بود برای اینکه قوانین کار و همینطور شرایط و قوانین بازنشستگی رو به نفع دولت و کارفرما دستکاری کنند که نتیجهش چیز جز بی حقوقی بیشتر کارگر نبود. در این دوره هم مجلس و دولت با استدلال اینکه قانون فعلی کار در بخش های شفاف نیست و با اشکالاتی همراهه قصد دارن تیر جراحیشون رو به این قانون هم بکشن. سیاست جراحی اقتصادی دولت که البته تیزی تیغ اون بر معیشت مردم کشیده شد و نه بر اقتصاد آشفته و در هم ریخته موجود، بدون جراحی قوانین و دستکاری ساختارهای موجود در عرصه‌های مختلف امکان پذیر نیست. در حقیقت این جراحی اقتصادی چون در باطن با هدف تامین مخارج نظام صورت میگیره، بنابراین میباید ساختارهای تغییر بکنه تا هدف محقق بشه. به همین دلیل ارز ترجیحی حذف شد، قوانین امور مالیاتی به قول خودشون تا حدی اصلاح شد، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در دستور قرار گرفت و الان هم یکی دیگه از موانعی که از سر راه سوداندوزی و تامین بیشتر منافعشون میخوان بردارن همین قانون کاره. اما این تغییر به یک بار صورت نمیگیره، یعنی مثل دورهای قبل نیست که دولت لایحه‌ای بده به مجلس یا مجلس طرحی برای این کار آماده و پیشنهاد کنه. این کار ذره ذره و جزء به جزء در هماهنگی و همسویی کامل همه ارکان حاکمیت قرار است که پیش برده بشه و هر جا فرصتی براشون مغتنم باشه یکی از بند و ماده تبصره‌های قانون کار رو حذف یا جرح و تعدیل کنن.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه بخشی از نمایندگان مجلس از نظرات اتاق بازرگانی تهران هواداری می‌کنند، به اقدام هیئت رئیسه مجلس در روز 25 خرداد اشاره کرد که لایحه دولت ابراهیم رئیسی موسوم به اصلاح ماده 124 قانون کار را اعلام وصول کرد. این ماده قانون کار شرط گرفتن پروانه کار برای آغاز فعالیت یک کارگاه را رعایت قانون کار می‌داند و حداکثر برای یک سال صادر و یا تمدید می شود. به نوشته ایلنا، اما در لایحه پیشنهادی دولت این شرط به بهانه رفع موانع کسب و کار حذف شده است. بر اساس این گزارش، از قرار اتاق بازرگانی تهران برای تغییر بندهای مختلف قانون کار نقشه مدونی در دست دارد. اشاره ایلنا به جلسه در اتاق بازرگانی تهران در روزهای نخست شهریور ماه بود که بر لزوم تغییر قانون کار، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، سن بازنشستگی، قوانین بیمه کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید شد. دلایل ذکر شده برای اجرای این تغییرات امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری بودند، اما این دلایل جدیدی نیستند و در گذشته و برای اجرای هر تغییر به زیان کارگران، از جمله حذف کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و یا تلاش‌های دولت‌های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی برای تغییر قانون کار مطرح شده بودند. نتیجه این اقدامات هم به تأکید حتی تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی نه تنها برای کارگران فاجعه بار بود، بلکه بهبودی جدی در روند اقتصادی به بار نیاورد. پیمان شجیراتی:
یک بخشی از این نقشه رو دولت بنا داره نه از طریق روال معمول بلکه از طریق شورای عالی کار جلو ببره، یعنی علاوه بر تدریجی عمل کردن برای ایجاد تغییرات، یک راه دیگه اینه که اصطلاحاً میانبر بزنه و در شورای عالی کار اون مواردی که منافع کمتری برای کارفرماها و دولت داره رو دستکاری کنن و بعدم با گذاشتن امضای نماینده‌های به اصطلاح کارگر و نماینده‌های کارفرما پای اون به اون تغییرات و تغییرات اعمال شده رسمیت بدن. بخش دیگه این تغییرات رو در قالب برنامه بودجه شاهد بودیم. در واقع دولت با تردستی بعضی موضوعات مثل تعیین دستمزد مشمولان قانون کاری که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کردن و همینطور موضوع حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی رو توی بودجه به گونه‌ای جا داد که از افزایش اونها برابر قانون کار و مصوبات شورای عالی کار تفریح بره و شونه خالی کنه. اما اگر سابقه طرح‌های پیشنهادی اعضای مجلس رو هم که در واقع برگرفته از پیشنهادات اتاق بازرگانی و مؤسسات به اصطلاح خیریه هستن، در همین یک سال گذشته رو بررسی بکنیم، میتونیم پی ببریم که این تغییرات در نهایت قراره به کجا منتهی بشه. کاهش دستمزد کارگر و به عبارت قارت مزد کارگر از طریق اجرای طرح‌های مزد منطقی و مزد توافقی و بی‌تأمینی و بی‌حقوقی بیشتر و بیشتر کارگر، اینا مواردی هستند که با تغییر قانون کار امکان دستیابی بهشون برای دولت فراهم میشه. دولت و کارفرماها دنبال این هستن که هر طور شده از زیر بار تعهد به حداقل مزد و تعهد به پوشش بیمه اجباری کارگر و دست آخر تعهد به پرداخت مستمری بازنشستگی در بیان و بنابراین هدف اصلی و نهایی حذف حداقل دستمزد، حذف بیمه اجباری و از میان برداشتن حق کارگران برای ایجاد تشکل هست که دستاورد اجرای این نقشه و تهاجم همه جانبه به معیشت کارگران چیزی جز افزایش فقر و فلاکت در جامعه نخواهد بود.
در همین حال حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام این که اگر قرار است تغییری انجام شود باید در جهت افزایش حمایت از کارگران باشد به ایلنا گفت که هر تغییر باید از طریق گفتگوی دولت با تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران تدوین شود، نه اینکه به پیشنهاد اتاق بازرگانی لایحه تدوین کند و به مجلس بفرستد. او تأکید کرد که قرار است لایحه‌ای به مجلس بفرستند تا بندهایی از قانون کار به سود کارفرمایان و اتاق بازرگانی اصلاح شود و افزود همه دولت‌های پس از جنگ بر سر دشمنی با قانون کار تفاهم داشتند. حسین حبیبی فاش کرد که وزارت کار و هیئت وزیران مأموریت داشته و دارند که حداکثر مدت موقت کار را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد تعیین کنند و حداکثر مدت 4 سال در سال 98 تعیین شد و در این صورت دیگر کسی در عمل و تئوری هرگز نمیتواند سراغ قرارداد دائم کار را بگیرد. این عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به تلاش برای از میان بردن مزایای مزدی کارگران اشاره کرد و گفت که می‌خواهند هنگام پایان قرارداد کار پرداخت سنوات پایان کار بر عهده کارفرمایان نباشد و آنان بتوانند کارگر را پس از 10 یا 15 سال کار با مبلغ بسیار ناچیزی بیرون بیاندازند. به گفته وی هدف بعدی حذف نظر شورای اسلامی کار یا سایر تشکل‌های کارگری هنگام اخراج کارگر است تا اخراج‌ها از این هم ساده‌تر شود. در این حال محمد هادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که به عنوان وزیر وزارتخانه از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شده است گفت که سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی برنامه هفتم توسعه و تغییر وضعیت صندوق‌ها در دست طراحی و تدوین است. به نوشته ایلنا او که در سال روز خانواده و تکریم بازنشستگان سخن می گفت افسود که امید به زندگی از 55 سال به بیش از 76 سال افزایش یافته است و آن را یک تکلیف برای مجریان و قانونگذاران دانست. پیش از این بحث هایی از سوی مقام های زیر ربط جمهوری اسلامی در مورد تغییر صندوق های بازنشستگی و حتی افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
این صندوق های بازنشستگی بحثش خب به خاطر صرفه‌جویی به قول خودشون یا در واقع به زعم من برای این هستش که یک سری از این کسانی که عضو مثلا صندوق هواپیمایی قوم ها هستن یا فولاد هستن اینها برای یک شرایط بهتری هنگام بازنشستگی برخوردار میشن. اینا میخوان این امتیازا رو همه رو از بین ببرن و همه رو یکسان بکنن. ضمن این که خب وضع صندوق ها خیلی خرابه به خاطر این که همه میدونن که این صندوق ها صندوق هایی هست که خارج شده است به خصوص تامین اجتماعی و دولت قصد داره با هم زدن اینها و یکی کردنشون یه مقداری از این پولایی رو که از اینا برداشتن به قول معروف ملخور بکنن. این هم یه مسئله دیگر هست، ولی اونجایی که مربوط به بحث بیمه است بیشتر از همه بر میگرده به دو تا نکته. یکی این که میخوان در نظر دارن حق بیمه سن حق بیمه دولت رو حذف بکنن، یکی این که مال کارفرماها رو کاهش بدن و به تبع اون وقتی که همچین کاری رو میخوان بکنن یه مقداری از درآمدهای تامین اجتماعی هم کم میشه و قسمت بعدی هم این هستش که میخوان سن بازنشستگی ببرن بالا، یعنی با افزایش سن بازنشستگی اون مقداری رو که دولت میخواد نده و اون مقداری که از سهم کارفرما میخوان کم کنن اینها جبران میکنن. بنابراین این بحث از مدت‌ها پیش مطرح است و الان در حال تدارک عملی کردن اون توسط دولت رئیسی است و این دولت هم یکی از کارهایی که باید می‌کرده همین مسئله است. و البته بحث فقط بر نمی‌گرده به مسئله بدتر شدن وضع بازنشستگی و سن و افزایش سن بازنشستگی و صندوق‌ها، بلکه ما شاهد این هستیم که اون تعمونده قانون قوانین حمایتی در قانون کارمی اینها دارن بازم به همون کیفیت سابق یعنی به نفع کارفرما علیه کارگرها دارن تغییر میدن. این تغییرات کلی هست، از قانون کار گرفته تا صندوق ها و افزایش سن بازنشستگی. و خب بهانه هم که میارن به نظر من بهانه های بیموردی هستش. قیاس هایی میکنن که قیاس محل فارغه، مثلا قیاس میکنن در کشورهای اروپایی و جاهای دیگه هم کار شده، حالا در حالی که تفاوت خیلی زیادی وجود داره بین شرایط کار و شرایط بهداشتی و شرایط زندگی و وضعیت استخدامی در کشورهای پیشرفته با ایران.
این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه شرایط کار در ایران بسیار سخت است و در بسیاری از محیط‌های کار موازین بهداشتی رعایت نمی‌شود، می‌افزاید که شرایط کار بسیار فرساینده است.
کارگر قبل از اینکه به سن بازنشستگی برسه در بعضی از مشاغل مثل معادن و کارخانه‌های شیمیایی و پارچه‌بافی اینا دچار آسیب‌های مریضی‌های آسیب‌های خیلی جدی میشن و بعضن متأسفانه قبل از سن بازنشستگی از بین میرن. تفاوت دیگه در این هستش که عملا سن بازنشستگی در ایران خیلی طولانی تر از اون چیزی هستش که فعلا در قانون کار هست، به خاطر اینکه خیلی از نیروی کار چون امنیت شغلی نداره، قرارداد موقتی هستش و خیلی جاها بیمشون نمیدن، یعنی کارگر بعد از 30 سال کار کردن چون همیشه بیمش پرداخت نشده و مرتب در حال اخراج و بیرون و از این کار اون کار بوده، مدتی بدون بیمه بوده، بنابراین طولانی تر میشه عملا، یعنی سن بازنشستگی اینجوری میره بالا. به اینم باید اضافه کرد وضعیت سوء تغذیه ما در ایران رو میدونیم و این الان وضعی که هست این نیروی کار آینده هست دیگه. با این سوء تغذیه و با این وضعی که هست خب معلومه که این نیروی کار چقدر مقابل حوادث ناپایدار وضعیتش، برای اینکه خب 1000 درد و مرض آدم موقع میگیره موقعی که وضع تغذیه و بهداشت و هیچ چیز خوب نباشه. اینا تفاوتایی هست که وجود داره و اینها روی این تفاوت‌ها رو میخوام بپوشونن و خیلی مقایسه مکانیکی و غیر قیاس غیر محل فارغه در واقع میخوان انجام بدن. به اضافه اینکه در ایران همین الان کارگرا دون و حق بیمه پرداخت میکنن، یعنی حق بیمه هم معمولی رو میدن هم حق بیمه به اصطلاح بیمه تکمیلی رو میدن. با وجود این از حداقل دارو و درمان کافی هم برخوردار نیستن. این که اصلا قابل قیاس نیست شرایط نیروی کار در ایران، چه اون موقعی که شاغل هست و چه اون موقعی که بازنشسته است. بنابراین این تفاوت ها وجود داره که اینا رو در قانون در نظر نگرفتن و متاسفانه تفاوت دیگه هم که وجود داره اینه که در کشورهای پیشرفته که اتحادیه‌های کارگری آزاد هستن، صندوق‌های بازنشستگی تحت کنترل و نظارت و اداره در این خود کارگرا و اتحادیه‌های کارگری هستن و کسی نمیتونه سرمایه های اونا رو مثل ایران که الان دولت نزدیک 450 هزار میلیارد از این صندوق برداشت کرده بلکه بیشتر، اون وقت نمیتونن همچی کاری رو بکنن. منتها خب ایران متاسفانه این کارها رایج طبیعی هستش واسه حکومت ها و خب یکی از عواقبش هم کاهش بودجه تامین اجتماعی و جبران اون از طریق تحمیل اون روی دوش کارگرا و بازنشستا هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. برخورد یک دستگاه تریلی با مینیبوس حامل کارگران فصلی کشاورزی در اطراف شهرستان شوش در استان خوزستان دست کم 16 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جانباختگان این حادثه از شهر شرافت در حال حرکت به محل کار بودند. در این حال دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان به خبرگزاری صدا و سیما گفت که با تشکیل شعبه ویژه خارج از نوبت به پرونده این تصادف رسیدگی می‌شود.
ضمن اینکه در دادسرای عمومی و انقلاب شوشتر شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و بلافاصله بازپرس و دادستان شوشتر در محل حاضر شدن و ضمن اینکه ما دستورات غذایی رو همکاران غذاییمون و بازپرس ویژه رسیدگی کننده در خصوص علت وقوع حادثه با رعایت تمامی عواملی که میتونن در وقوع حادثه دخیل باشن صادر کرده و از حیث ایمنی جاده و ایمنی خودروها و همچنین قصوری که از جانب رانندگان وسایل نقلیه ممکن حادث شده باشه مورد بررسی قرار میگیره.
از سوی دیگر به نوشته ایلنا، برخورد مینیبوس حامل کارگران یک کارخانه با یک سواری در شهرستان مهریز در استان یزد 13 مصدوم بر جای گذاشت. مصدومان حادثه به بیمارستانهایی در مهریز و یا یزد منتقل شدند. پیشتر کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور انتظامی گفته بود شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای اینکه پول کمتری بابت سرویس عیابوزه‌ها به کارگران بدهند و صرفه‌جویی کنند با صاحبان دستگاه‌های فرسوده قرارداد می‌بندند. در همین حال علی حسینی رعیتی فرد معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درست در روزی که 16 کارگر فصلی در شهرستان شوشتر جان باختند گفت که سیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران چه در سرزمین اصلی چه در مناطق آزاد از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است. وبسایت جماران خبر داد که تعدادی از جوانان تحصیل کرده چند روستای بخش قیزانیه و روستاهای همجوار در مقابل تأسیسات شرکت نفت تجمع و به استخدام نشدن خود اعتراض کردند. بر اساس این گزارش بخش قیزانیه اهواز از نفتخیزترین مناطق در ایران است و درآمد کلانی از آن به دست می آید. با این وجود روستاهای بخش قیزانیه با محرومیت شدیدی مواجهند و برخی از این روستاها حتی از آب لوله کشی هم محرومند که شدت محرومیت آنان را نمایان می‌کند. ضمن آنکه اغلب روستاهای قیزانیه فاقد مدرسه، مرکز بهداشت و پارک هستند. به نوشته ی جماران، پیشتر جواد اوجی وزیر نفت گفته بود که در مسئولیت‌های اجتماعی اهواز گام‌های بزرگی برداشته شده است. مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفتخیز شرکت ملی نفت ایران نیز گفته بود که در استان خوزستان 7100 میلیارد تومان پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در حال اجراست. با این همه اهالی این روستاها به جماران گفتند که اقدام ملموسی از سوی این وزارتخانه برای کاهش محرومیتشان انجام نشده است. در این حال البته هنوز مشخص نشده که این مبلغ کلان در کجا و از سوی چه کسانی هزینه شده است. جماران نوشت اهالی روستاها میگویند با وجود تأسیسات عظیم و گسترده نفت سهم جوانان این روستاها تقریبا هیچ است و بیکاری به مشکل اصلی آنها تبدیل شده است. یکی از ساکنان روستای مسلمیه در بخش قیزانیه گفت که این روستا در محاصره 37 حلقه چاه نفت است و تاکید کرد که هیچ قانونی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که مردم روستا را بیکار نگه دارند و نیرو از جای دیگر به کار گیرند. وبسایت رکنا با اشاره به نگرانی حدود 3000 ملوان و دریانورد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از مشکلات معیشتیشان نوشت که مدیران شرکت تاکنون پاسخی به آنها ندادند. به نوشته رکنا، برخی از ملوانهایی که با واسطه پیمانکار با کشتیرانی قرارداد دارند گفتند که هر سال 6 تا 7 ماه امکان کار برایشان فراهم نیست و در این مدت بدون حقوق و پرداخت حق بیمه سرگردانند. حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در این مورد به رکنا گفت که این مشکل برای ملوانانی که به طور مستقیم با کشتیرانی جمهوری اسلامی قرارداد دارند پیش آمده است. به نوشته این وبسایت، حقوق ملوانان در زمانی که بر روی عرشه هستند باید به دلار پرداخت شود، اما از سال 97 که قیمت دلار دوچار نوسان شد تقریبا نیمی از حقوقشان به دلار و مابقی به ریال و با احتساب دلار 18000 تومانی پرداخت می شود. نشریه دانش و امید با اشاره به اینکه شواهد فراوان نشان از بحران عمیق و گسترده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد نوشت، نکته مهم آن است که سطح نارضایتی، اعتراض و کنشگری مردم ناراضی به شدت افزایش یافته است. به نوشته دانش و امید، در ماه‌های اخیر شاهد تجمع‌ها و تظاهرات فزاینده در مراکز کارگری، اعتراض‌های بازنشستگان، معلمان و پرستاران به تورم، سوء مدیریت و فساد هستیم. آن هم در شرایطی که اقدامات سرکوبگرانی سالهای 96 و 98 و تدابیر امنیتی به هیچ وجه نتوانسته است مانع از شکلگیری و توسعه و رادیکال شدن این اعتراض ها شود. این نشریه اضافه کرد میتوان گفت که ترس مردم ریخته و امیدی به بهبود اوضاع ندارند و مستعدند با هر بهانه‌ای دست به حرکت های اعتراضی بزنند. در این حال نکته‌ای که به اعتقاد نشریه دانش و امید وجود دارد آن است که در این فضا به دلیل انسداد سیاسی ساختاری و نهادینه شده و عدم امکان کار علنی صنفی و سیاسی از سوی نیروهای مترقی و عدالت‌خواه، سطح آگاهی طبقاتی و میزان انسجام و تشکل طبقه کارگر پایین است و پراکندگی سیاسی در بین نیروهای ملی دموکراتیک و عدالت‌خواه نیز بسیار بالاست. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.